خب در خدمت جناب آقای دکتر ظهیری هستیم، رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی و مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی در خراسان، با موضوع برهان در قرآن از منظر علامه طباطبایی در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی و گرامی میدارم سالگرد توجه به مناسبت سالگرد رحلت مفسر کبیر قرآن حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو که حق بزرگی و گردن علوم عقلی و نقلی در شیعه و معارف شیعی داشتن تشکر میکنم از اهتمام هیئت مدیره محترم مجمع عالی حکمت که این بزرگداشت رو هر ساله انجام میدن و در چند روز منتهی به سالگرد رحلت علامه طباطبایی امسال بیش از 170 نشست علمی در کشور در مراکز حوزوی و دانشگاهی بزرگ برگزار میشه و همچنین بین المللی در مالزی، اندونزی و ترکیه که خب شاید انشالله بتونه گوشه ای از حقی که این مرد بزرگ نسبت به کارهایی که انجام داده و برگردن ما داره به اندازه کوچکی اون دینمون رو ادا کرده باشیم. بنده بحثی که میخوام خدمت عزیزان داشته باشم بیشتر تر یک سوال هست و در واقع ذهن رو مسئله دار کردن که دوستان کمک بکنن که اگر چالشی هست واقعا معضل فکری هست با کارهای پژوهشی بتونیم این معضل فکری رو برطرف کنیم. خب ما عنوان بحثمون بحث برهان در قرآن هست از منظر علامه طباطبایی. خب ابتدا ما باید ببینیم که مفهوم برهان در قرآن چیست. خب این کار بسیار ساده ای هست که از قبل انجام شده بارها و بارها. ما 8 آیه داریم که درش برهان به کار رفته به نوعی و به 4 معنا هم به کار رفته، یا به معنای حجت و دلیل روشن به عنوان خود شخص پیامبر یا وصفی برای کتاب قرآن، به عنوان یک قضیه روشن شهودی ذهنی نسبت به یه مسئله اخلاقی و فحشا. و خدمت شما عرض شد که فکر میکنم شد 4 تا، چون عادت ندارم از رو بخونم تو سرم حافظه استفاده بکنم. بله ستا بکنم. آره دو ها معجزه عصا و ید بیضا از حضرت موسی. پس شد دلیل و حجت روشن، معجزه، خود پیامبر و علم شهودی و حضوری به زشتی برخی اعمال. البته دانشمندانی مثل علامه طبرسی در برخی آیات که خود پیامبر رو برهان دانستن، ایشون یکی از صفات قرآن می‌دونسته نه شخص پیامبر. به هر حال این 4-5 تا معنی در قرآن. خب اگر که ما بخوایم مصادیق برهان، یه مفهوم داره برهان، یه مصداق، اگه بخوایم مصادیق برهان رو در قرآن بررسی بکنیم، ابتدا باید یک مفهوم انتخاب بکنیم. چاره این از یعنی از پیش باید معنایی رو برای برهان در نظر بگیریم، بعد بررسی کنیم به این معنا آیا در قرآن مصداقی داریم از برهان یا نداریم. خب مهمترین تعریف جای دیگه که تعریف کرده از بوران منطق هست و مهمترین دستگاه منطقی که ما باهاش آشنا هستیم دستگاه منطقی ارسطویی هست. از نظر ارسطو برهان منطقی چی هست؟ ایشون میگه که قول متشکل از دو یا چند قضیه که بهش ما میگه مقدمات، به گونه ای که از صدق آنها صدق قول دیگری که بهش میگیم نتیجه ذاتن لازم آید. این ذاتن لازم آید یک قید سختگیرانه ای هستش که ارسطو نسبت برهان میاره که از سایر اشکال استدلال و قیاس او رو جدا میکنه. خب وقتی میگه ذاتن یعنی در نتیجه هرچی که باشه معمول باید عرض ذاتی موضوع باشه. خب ما از طرفی میدونیم که گزاره هایی که موضوعش خداوند باشه نمیتونه عرض ذاتی داشته باشه، چون خدا ماهیت نداره، جنس و فصل نداره. خب خدمتتون عرض شود که لذا اینا رو بهش میگیم در منطق قضایای ضروری ازلی، قضایایی که موضوعش خدایه، حالا محمولش مثلا وجود، علم، قدرت، اینا هست، اینا همه میشه قضایای ضروری ازلی. خب یک معضلی که وجود داره اینه که در دستگاه منطقی ارسطو قضایای ضروری ازلی برهان ناپذیرن طبق تعریفی خود ارسطو داشته، چون قضیه ضروری ازلی با این تعریف ناسازگاره. باید نتیجه گفتیم چی باشه؟ محمول از ذاتی باشه. اون اصلا ذاتی به معنای جنس و فصل نداره که ما بخوایم ازش عرضی استخراج بکنیم. لذا خدمت شما عرض شود که میگن اینا برهان ناپذیرن. مقالات پژوهشی زیادی هم توی زمینه نوشته شده که فکر میکنم اولین مقالش های دکتر قراملکی زحمت کشیدن با آقای دکتر علم الهدا که آقازاده آجای علم الهدا خود ما هستم در دانشگاه امام صادق، بحث برهان پذیری قضایای ضروری ازلی رو نوشته. حالا از این منظر من میخوام بگم که یه خطری احساس کردم، دوستان کمک بکنن این موضوع رو فکری رو حل بکنیم. برهانی درباره خداوند ما در قرآن نمیتونیم داشته باشیم. با این معنایی که ارسطو میگه این خطری که وجود داره، ما استدلال برهانی نمیتونیم داشته باشیم. همه قرآن هم پر هست، مهمترین گزاراش که علم خدا، قدرت خدا، صفات خدا، توحید، بالاتر از همه وجود خدا. و اگر ایناها به این معنای یعنی استدلالی ما نتونیم داشته باشیم به این معنا که دیگه به اصطلاح ذاتن نتیجه رو بتونیم بگیریم، همیشه در معرض خطر هست که به هر حال یه چالش ایجاد بشه و یه درصدی از خطا درش ممکنه خدا نکرده لحاظ میشه. ولی ما میخوایم که به صورت خیلی محکم، یعنی علامه طباطبایی بالاتر از همه ما و استاد ما، ایشان میخواد که به صورت محکم چنین برهانی ایجاد بشه و ما در واقع ساختمان و منظومه فکریمون رو برای فونداسیون و زیربنای محکم بنا بکنیم. یک از یه طرف این آسیب وجوده، از طرف یه چیز دیگه که باز فکر من مشغول کرده، نگاه خود علامه طباطبایی هم خیلی سختگیرانه هست رو مقدمات برهان که یقینیات هستن. یقینیات یا بدیهی هن یا نظری، یعنی یا خود به خود مثل اولیات، فطریات، متواترات، حدسیات، مجربات، مشاهدات، اینا هم هستش که خود به خود صرف تصور موضوع و معمول ما رو به خدمت شما عرض شد و نسبت اونها میرسونه و تصدیق میکنیم قضیه رو، مثل مثلا بزرگتر بودن کل از جز یا امتناع اجتماع نقیزه. اینها رو میگیم یقینی بدیهی. حالا یقینی نظری هم داریم. یقینی نظری یقینی هستش که با برهان به اصطلاح مقدمات به بدیهیات یقینی ابتنا پیدا کرده باشه، یعنی برسه به بدیهیات یدینی. اینجا خب ما چون شش نوع منطقدان ها شش قسم بدیهی یقینی دارن، بدیهی یقینی دارن یا یقینی بدیهی دارن، دستشون بازه برای برهان درست کردن. یعنی مثلا میان یک اولی رو با یک مجرب، با یک مشاهد یا با یک متواتر ترکیب میکنن، یه حد وسطی گیر میارن و میرن اولی نظری رو درست میکنن. چالشی که برای ما ایجاد میشه، علامه طباطبایی جزو معدود افرادی هستش که در منطق از اون شش قسم یقینی بدیهی پنج قسمش قبول نداره که اینا یه چیزن یقینی هست. حتی فطریات رو ایشون میگه فقط اولیات. چالش فکری که برای من ایجاد میشه این هستش که ما در منطق هیچ دو اولی نداریم که حد وسط داشته باشه، لذا هیچ وقت اولین نظری شکل، اولین بدیهی نظری شکل نمیگیره که ما بتونیم ساختمان فکرمون رو بنا بکنیم. یعنی از طرفی برای ما که کارمون منطق است، این سختگیری ها خیلی خوبه. یعنی واقعا ما هم کاملا موافقیم با علامه که سختگیرانه نگاه بکنیم که مثلا حالا چرا حدسیات مثل اولیات بدیهی باشن یا مجربات تجربه. اصلا وقتی ما قانون کلی خود ارسطو رو داریم که الاتفاقی و یکون و دائمی هست، ولا اکثریا چطوری ما بگیم مثلا آب رو ما میبینیم مثلا 10 بار 20 بار میجوشونیم در ارتفاع دریا، خدمت سطح دریا در 100 درجه میجوشه، میلیون بار 100 میلیون بار هم میجوشیم، چرا ازش نتیجه میگیریم که این همیشه دیگه در 100 درجه میجوشه در سطح دریا؟ به خاطر این که میگه اگه اتفاقی باشه لا یکونه دائمی بالا اکثریه، ولی این که مثل اولی نیستش که واقعا اصلا هیچ چک سفید ابزایی کسی نداده که مثلا فردا این نفر در سر دریا بره 100 درجه به جوش نیاد. لذا خوبه اولیات واقعا تصدیق موضوع و محمول، تصور موضوع و محمول بلا فاصله تصدیق رو در ذهن ما میاره. اما اگر فقط اولیات رو ما بخوایم مبادی برهان بدونیم، و این مشکل پیش میاد که خب ما نظریات رو برچی، مثلا میگیم یه بدی داریم جز بزرگتر از کل، کوچکتر از کل یا کل بزرگتر از جز، یه بدی داریم امتناع اجتماع نقیزه، خب اینا حد وسط ندارن که ما در ترکیب اینا رضی دیگری رو نتیجه بگیریم. لذا هیچ وقت ساختمان فکر بشر بر اساس اون اعتقاد جازمی که ما نیاز داریم و بهش علاقه داریم که ذاتاً نتیجه رو بده پیش نمیاد. لذا من فکر کردم میخوام مشورت کنم با دوستان قرآنی ما، ببینم این نگاه قرآن که سهلگیرانه نسبت به برهان، خیلی سهلگیرانه میگه حجت روشن، یعنی مثلا ما استدلال روشن رو استدلالی بگیریم که مثلا در جمع کسانی که عقل سلیم دارن مطرح بشه استنکاف نکنن. خدمت شما یه مقدار متواضعانه تر نگاه بکنیم، و عمدتا من از طرفی میبینم فرمایشات ائمه احتجاجاتشون بیشتر از جدل استفاده میکنن، یعنی بیشتر اقناع خصم، حتی استفاده از در واقع اصولی که نزد خصم مورد قبوله. به عنوان مثال مثلا میگن که فرض بفرمایید که کیک مثلا پسر خدایه، میگن چرا؟ میگه چون مرده زنده میگن. میگه خب فلانی هم مرده زنده میکرد، چرا او رو نمیگید پسر خدایه؟ میگن این جدله. و این نحوه گفته ها زیاده در فرمایشات و احتجاجات ائمه، و خیلی ما گشتیم که مثلا برهان پیدا بکنیم که اینقدر سختگیرانه حالا حتما چیز باشه، خیلی کم پیدا شده. من چندین پایان نامه راهنمایی کردم خدمت شما عرض شود توی زمینه برهان در قرآن یا در احتجاجات، میشه یه چیزایی گفت ولی خب باز یه مقدار باگهای منطقی همینطور که عرض کردم وجود داره. لذا این رو من واقعا نمیدونم، مثلا موضوع پژوهش قرار بدیم دوستان نظر بدن،
و یا ای که مثلا فرض کنید که بپذیریم یکم متواضعانه تر عمل بکنیم. از طرف دیگه من همون موقعی که این مقاله رو نوشته بودن آقای قراملکی و استاد قراملکی و جناب استاد علم الهدا، من یک مقاله ای نوشتم که در دستگاه منطقی ارسطو با این نگاه سختگیرانه به استدلال برهانی قضایای ضروری ازلی برهان ناپذیرن، ولی به معنای این نیست که در سایر دستگاه منطقی هم این چنین باشه. لذا یه پیشنهاد میتونه این باشه که ما دستگاه های منطقی دیگر رو هم بسنجیم، بعد اونجا مثلا من بعضی دستگاه های منطقی رو مثل دستگاه منطق فازی، منطق شهودی، خدمت شما و منطقه چند ارزشی، اینا که در دنیا اینا هم در کنار منطقه های ارسطویی بعد از ظهور فرگه و کتاب اصول ریاضیات که راسل و وایتر پرینکیپیا ماتماتیکا نوشتن و بعد توسعه که به وسیله گودل و عرض که بقیه ریاضیدانها و منطقدانها پیدا کرد تا الان، همراه با توسعه هایی که نسبت در معرفت شناسی در نظریه توجیه اینها اتفاق افتاد، میتونیم دستگاه منطقی یعنی حداقل دفع کردم اشکالی بزرگوارانه که شما نهایتا فقط در دستگاه ارسطویی میتونید بگید، به طور کلی نمیتونید بگید برهان ناپذیره و پذیرفته. خودم بله ما در دستگاه منطقی دیگه هنوز نسنجیدیم. یه پیشنهادم هم اینه که در منطقه دیگه بسنجیم که باز ما امکان سنجی کردیم، مثلا منطق فازی رو یک مقاله مشترک با دکتر احمدزاده داشتیم که در دانشگاه فردوسی فکر می‌کنم مجله علم پژوهشی چاپ شد که امکان سنجی کاربرد منطق فازی در قرآن و مقالات دیگه هم دیدم، ولی خب دستگاه منطقی زیادی وجود داره، دستگاه منطقی خیلی زیادی وجود داره و اگر که ما بخوایم ورود پیدا بکنیم یه مشکل چالش دیگه ای وجود میاد که حالا من دیگه او رو باید در یک جلسه دیگه ای عرض بکنیم، و اویی که ما چطور میتونیم که در جعبه ابزار ذهنیمون چند تا منطق، چند تا دستگاه منطق رو با همدیگه داشته باشیم. اینا ممکنه اصول، مقدمات، اصول موضوعشون و خدمت شما عرض شود برخی مقدماتشون با همدیگه ناسازگار باشه، کزا یه چنین چالش این فلسفه منطقی در واقع به وجود میاد. خب من فقط همین رو چون بحث علامه بود، بحث قرآن بود و بحث برهان، همین در واقع دو سوال رو از خدمت شما عرض شود برای خودم مطرح بود، سعی کردم در این وقت کوتاه خدمت عزیزان عرض بکنم و استفاده بکنیم که یاد بگیریم انشاءالله چطوری میشه این چالش ها رو پشت سر گذاشت. بله بله، من ابتدا مفهوم برهان رو در قرآن خیلی سریع گفتم که با سرچ خیلی ساده تو اینترنت در میاد که 8 بار برهان به کار رفته یا مشتقات برهان، و در واقع مفاهیمی هم که داشته یا به جای یا به عنوان صفتی از قرآن یا به صفت قرآن یا به عنوان صفت پیامبر یا به عنوان حجت روشن بیان شده یا به عنوان معجزه یا به عنوان یازویست آخریش یادمان رفت جا معجزه و یا شهود نسبت به گناه اخلاقی که در بحث حضرت یوسف و اینها آمده اونجا. خب ما میگیم که اگر حالا بخوایم بگیم برهان در قرآن، باید یه مفهومی رو از خارج ابتدا مراد بکنیم که بگیم منظور ما از برهان چیه، بعد اون رو خدمت شما عرض شد بیایم مصادیقش رو ببینیم آیا در قرآن هست یا نه، چون هر برهان که میگیم یا درباره مفهومش ما صحبت می‌کنیم در مصداقش، خب درباره مفهومش که خیلی ساده بود گفتیم هست، درباره مصداقش که می‌خوایم صحبت بکنیم باید اول یک مفهومی انتخاب بکنیم ببینیم آیا مصداق دارد یا نداره. در انتخاب مفهوم چون برهان در منطق به کار میره رفتیم سراغ آشناترین دستگاه منطقی که ارسطویی، در دستگاه ارسطویی دیدیم برهان تعریف کرده که باید نتیجه ذاتن از مقدمات به ذاتن، یعنی وقتی ما حد وسط رو حذف میکنیم یه حد اکبر میمونه که بر اصغر حمل میشه، اون اکبر باید عرض ذاتیه، یعنی در واقع محمول نتیجه باید عرض ذاتی موضوع نتیجه باشه، این رو بهش میگن برهان. در ارسطو خیلی سختگیرانه. بله، قیاس خدمت شما عرض شود که برهانی بهش میگن. بعد حالا اینجا عرض شود که با این چالش برمی‌خوریم که گزاره‌هایی که درباره خداوند هست چون خدا عرض ذاتی نداره برهان ناپذیر میشن. یعنی ما باید نتیجه بگیریم از یک مقدماتی که خدا داناست، خدا قادر مطلق است، خدا وجود دارد. این میشه نتیجه برهان. بعد گفتیم نتیجه برهان باید محمول عرض ذاتی باشه و خدا ذات نداره، اصلا خدا به معنای ارسطویی یعنی جنس و فصل نداره، چون خدا ماهیت نداره. خب این اشکال اول، یعنی سوال اول. بعد سوال دوم اینه که ما اگر که سختگیرانه مثل علامه نگاه بکنیم نسبت به مبادی برهان، ایشون میگه فقط اولیات، یعنی فطریات، حتی متواترات، مشاهدات و مجربات، اینا رو ایشون قبول نداره که صرف تصور موضوع. البته خواجه نصیر هم همین سختگیری رو داره ها، یعنی فقط تنها نیست علامه، برخی منطقدان هایی سختگیرانه نگاه کردن به مبادی برهان. خب بعد این اشکال باز پیش میاد که ما اصلا در ساختمان فکری و منظومه فکری بخوایم بر اساس قرآن بنا بکنیم، ما هیچ دو اولی پیدا نمی کنیم که حد وسط داشته باشن که اولین بدیهی نظری رو ازش نتیجه بگیریم. و تئوری ساختمانی ارسطو این چنینه دیگه که شروع میکنه از پایین سنگ بنای ساختمان فکری رو به ساختن، از بدیهیات هی نظریات تولید میشه تا میاد و ساختمان فکر وجود میاد. این دوتا جا باز خلاصه شو من عرض کردم، اگه وقت نگذشته باشه استفاده کنیم از برمشت دوستان. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم سلام، اللهم سلام. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر. ما تقریبا 20 دقیقه دیگه فرصت داریم از قسمت دوم بعد جناب دکتر زهیری که نسبت به سوالات ایشون بزرگان پاسخ و میگن اگر مطلبی خواستی دارن بفرمایید. بفرمایید.
به نظر من شما به منطقه رو
ببخشید. رئیس نجات خواهی میکنم میکروفون اگر جراتر بدید، هم دوستان بهتر صدا شما رو بشنم.
منطقه باید در کنار علم فلسفه ببینیم. از منطق ما توقع چیزی نداشته باشیم. منطق یه علمیست که روش شناسی فهم و چیز را در فلسفه به ما میده. به این معنا اصل خدا که جزء بدیهیه، بدیهیات هم استدلال نمی کند. ما برای بدیهیات استدلال میاریم برای تنبه. وقتی روز روشنه، برای روشنه های روز که ما دلیل نمیاریم. اگر کسی انکار کرد یه جوری که نشون میدیم که خواهد روزه، چون اصل بدیهی هست با یک بلغاز اون اولیات یا فطریات رو ما داریم. یعنی منطق اگر ماده باشه، مادهش ما داریم بدیهی، پس شما یک پای منطق رو اینجا ایجاد کرد. حالا میرم بدیهیات تصدیق. در بدیهیات تصدیق بلغاز وجود چیه؟ اونجا در فلسفه دو قسم میشه. جواهر ماهیات هم جوهر دارن، جنس دارن، فرض دارن، میشه برهان، برهان به معنا. اما غیر از جواهر چی؟ وجود و نیت و ماهیت و دیگه ماهیت نداره. از اونجا از مفاهیم وجود ما برهان تصدیق ایجاد میکنیم. وقتی شما اصالت وجود رو ثابت میکنه، نمیدن قوه و فعل ثابت میکنه، علم و عالم ثابت میکنه، پس برهانه. این چیزی که نه در فلسفه اسلام، مثلا این برهان صدقین این همه یا آنسیم و امثال هم، اینا برهانن دیگه. پس برهان ناپذیری خداوند، اون چیزی که متعلقین میگن به معنای که چون بدیهی بود، اما اون چیزی که مطرح میکنم میگن اصلا چیزیست که بخشی کنم تبیر تبیر یه چیز خرافاتیست، قابل فهم نیست. پس ما به من این همه دستگاه فلسفی برهان آوردن، این نشانه شواهد دلوقت بخوشه دیگه. پس ما برهان داریم و برهان هم تحسیز شده. اما این از علم منطق ما توقع داشته باشیم به ما یقینا این اتفاق نمیده. این چیز هم به نظر در منطقه دکتر مطرح هست. ما منطقه در بحث هستی وجود، یعنی کذب و صدق، اینجا یک منطق خاصه. اما چیزهایی در دانش‌های کاربرده منطقه‌های کاربرده داره یا منطق فوزی برای صنعته، اینکه چیزی هست نیست نمیتونه. پس ما الان تمام فیلسوفان، حتی فیلسوفان تحلیلی همچنان درگیر منطقه به معنا سبکت هستن. ما نمیتونیم از منطق فوزی توقع این که بیاد اثبات و برهان کنیم، چون یک چیزیست که در طول منطقه به تعبیر شما به تعبیر اینا اینو نمیشه به بحث، میشه خروجی گرفت ازش برای تایید برای رد، اما اصل مطلب آیا منطق فوزی و منطق ریاضی تا حدی، حالا منطق ریاضی باز نزدیک داره و میتونه تو بحث فلسفه به کار ما بیاد، یعنی بحث سلوکیسم یعنی اینا منطق فوزی و این همه ما عدلن برهان داریم برای برهان هم فلسفان متعلق مسیحی زندهش که مثل جانچیه اون پلندنگا و امثال هم، خب اینا نشونه که برهان آوردن دیگه، مگر اینکه شما بگین این اصلا برهان نیست، اون یه بحث دیگه است. بلیزا من توقعمون از این منطق باید روشن کنه، چه منطق را یک علم بدونم چه منطق را ابزار فلسفه، در هر صورت به نظر برسه قابل بحث. بس سلام،
خیلی ممنون شد.
آجوزو
پاسخ گفته خوب صحبت رو بقیه دوستانم بشنویم. اگر هر جور شما بگید من تابعم. خواهش می‌کنم.
همین مقدار من بگم باشه. خیلی دقیق هست و اینو
من تشکر بکنم از جناب حاج عیسی نژاد، مطالب خیلی خوبی رو بیان فرمودن. من یکی برای روشن‌تر شدن فرمایش خود استاد من یک نکاتی رو عرض میکنم که ببینید ما منطق سه شعبه داره، یک منطق ریاضی هست، یک منطق کامپیوتر، یکی هم منطق فلسفی. ما تمام حرفمون رو منطق فلسفی است، یعنی الان منطق فازی هم در کامپیوتر هم هست، در ریاضیات هم هست، توسعه های خاص رو پیدا کرده، ولی منطق فازی فلسفی مند نظر ما هست. در منطقه های فلسفی ما سه جور منطق داریم، باز در منطقه های فلسفی در دنیا، یکی منطقه های کلاسیک هستن به معنی جا افتاده، منطقه های کلاسیک مثل منطقه های قدیم، منطقه های قدیم مثل منطق ارسطویی، منطق رواقی مگاری و منطق سینوی، اینا به عنوان مکتب هنوز بعد از ابن سینا دیگه مکتب منطقی ما نداریم. البته عده‌ای قائل هستند مثلا ملا صدرا مکتب خاص داره، مکتب صدرایی گفتن، من خودم جز قائلی نشستم مثلا کتاب نوشتم در این زمینه خدمتتون عرض شود که، ولی اون چیزی که در جامعه علمی دنیا رواج داره اینه که ما در منطقهای کلاسیک قدیم داریم و جدید. کلاسیک‌های جدیدم که منطق جمله ها و منطق گزارای کلاسیک هستش که آقای مرحوم مصاحب، غلام حسین مصاحب اولین کتاب منطق کلاسیک جدید رو در 1330 یعنی شاید چقدر 70 چقدر سال از 70 خورده ای سال پیش نوشتن، بعد در سال 66 آقای ضیاء موعد دومیشو نوشتن و در سال 75 آقای دکتر لطف‌الله نبوی سومیشو نوشتن به زبان فارسی. خب اینا همه اینا منطقه کلاسیک جا افتاده ان و معمولا اصول موضوع و قواعد استدلال چیز دارن، ولی توسعه‌ای که یکسانی دارن، ولی توسعه‌ای که منطق پیدا کرد یک سری منطقه رو گفتن منطقه‌های در واقع توسعه یافته، یک سری منطقه رو هم گفتن منطقه‌های آلترناتیو یا جایگزین، منطقه‌های بدیل. منطقه‌های توسعه یافته همون منطقه‌های کلاسیک هستن که جملاتشون یکم پیچیده‌تر شده، مثلا جملاتش دیگه مثلا الف به اس نیست، مثلا توش ضرورت آمده، امکان آمده، جهت، یا از اپراتورهای مثل زمان، عملگرهای مثل زمان آمده، منطق زمان، مکان آمده، منطق مکان، حتی نسبت به گزاره های حقوقی و اخلاقی که به اصطلاح منطق تکلیف یا دیونتیکلاجیک درست شده، اینا منطقه توسعه یافته هست، یعنی برای انواع و اقسام جمله ها منطق درست کرده.
دقیقه فرصت داریم.
بله. نه میخوام خب نه. چون فرمایش هاجار بگه ما کجای قضیه هستیم در منطقه فلسفی، بعد میاد منطقه‌های آلترناتیو یا بدیل، دیگه اون اصول منطقه کلاسیک قبول ندارن، اون رو دیگه نقض میکنن، ولی به عنوان منطق پذیرفته شدن. من واقعا همیشه برام این سوال بوده که آیا مثلا منطق، فرض بکنید مثلا منطق موجهات نیکولاس رشر، یه مکتب منطقیه، ما مثلا تعهدی داریم که باید حتما در تبیین معارف دینی خودمان یا تبیین معارف فلسفی خودمان حتما مثلا بگیم باید از این منطق استفاده بکنیم؟ یعنی روایتی داریم مثلا یا توصیه‌ای داریم یا حکم مثلا فقهی داریم که باید و نباید، یا احکام اخلاقی داریم که بگیم آقا مثلا فرض کنید که حالا او زمان اسحاق ابن حنین مثلا آمده کتاب به اصطلاح ارگانون رو مثلا به ارگانون ارسطو رو به عربی ترجمه کرده، ما تعهدی داریم مثلا که حتما باید از ارسطو تعریف برهانمون رو بگیریم. رواقیون و مگاریون همزمان بودن، کتاب اونا ترجمه نشده و اتفاقا اخلاق رواقیون خیلی نزدیکه به برخی اخلاق عرفانی معارف دینی ما هست. یه بگیم تعهدی به اونها داریم، یا مثلا ترکیب اینها، چون بعدن ابن سینا هر دو تا منطق رو یاد گرفت و آمد خلاف ارسطو اصلا رفتار کرد، لذا تا 200 سال بعد از ابن سینا سرکوب میکردن منطق، مکتب ابن سینا رو سرکوب میکردن و میگفتن اصلا اینشون آمده رو حرف معلم اول حرف زده، یعنی ارسطو. آیا این چنین است؟ یا ای که مثلا اگر ابن سینا الان بود، ملا صدر الان بود، میرفت منطقه جدید رو نگاهی میکرد، همچنان که در زمان خود چون رفتن، خب منطقه در یونان بوده دیگه، اون منطقه نگاه کردن و ازش استفاده کردن، مکاتبی درست کردن، توسعهش دادن. الان هم آیا ایرادی داره که مثلا ما منطقه های آلترناتیوی که وجود داره مثل منطق شهودی اینها مثلا بریم نگاه بکنیم و ببینیم آیا بهتر تعبیر میکنه؟ من مثلا مثال میزنم، آیا ما به منطق ارسطویی مثلا یا ای الذین آمنو رو میتونیم تبیین بکنیم؟ از نظر ارسطو یک نفر یا ایمان آورده یا ایمان نیاورده. شما بهش میگه آقا الف ایمان دارد، بعد ارسطو میگه آقا یه صادقه، میگه بله پس به ایمان ندارد میشه کاذب. یعنی صفر و یکه در واقع بخوایم امروزی صحبت بکنیم. یا مثلا شما در یک خط اگر نگاه بکنید، فقط نقطه اول خط و آخر خط رو نگاه میکنید، این وسط رو نگاه نمیکنه. ولی مثلا ما درباره منطق فازی میگیم، قرآن هم میگه، میگه ایمان مراتب داره. در تفسیر چی میگه علامه طباطبایی؟ میگه منظور اینه که ایمان مراتب داره، یعنی کسایی که ایمان آورده ایمان خودتون رو تقویت بکنید. این فقط با منطق فازی قابل توجیه هست. اصلا ما منطق دیگه واقعا نداریم که
مقابله به تشکیک
دیگه. احسن. خب نه این صد را که میگه یک
مقابله به تشکیک مراتب داره. خب ولی منطق فازی مثلا بنده الان فرض بفرمایید آخوندم، خب میتونم برم کار پزشکم، شاید یه جای ولی ذاتا کارم یه چیز دیگه، علوم هم یه حقیقت اینجوری دارن، یه حقیقت، ولی میشه از اون رو جای دیگه استفاده کرد؟ آیا میشه در
بلحاظ
حقیقت
بلحاظ
اون
دلالت
تحت
بله این
همون باشه؟
پس خواهی جدید امکان رو نه بزرگان رو مرد اکسان نکنه؟ این درباره فلسفه صحبت نمی کنه ما، درباره منطق و روش شناسی،
در مورد منطق
فلسفه، منطق و روش شناسی، نه درباره فلسفه غرب اصلا ما صحبت نمی کنیم.
هم منطق هم فلسفه های جدید، مثلا فوکو می دهی حقیقت چیزی که من شما
خب این سوال رو من سوال مطرح میکنم. ببینید ما اون چیزی که میفرمایید تشکیه که ملا صدرا میگه، حالا البته ملا صدرا یک در واقع، ملا صدرا اصلی که تشکیه کم نمیگه، خدمت شما عرض شود
که آره
بله، بعد از شخصی وجود را اگر بگیریم دیگه تشکیه هم بله. ولی خب آیا ما این تشکیک رو باید بتونیم تبیین منطقی بکنیم یا نه فقط نظریه بدیم؟ ما بحث تبیین آجا نگاه کنید، ما میگیم ما معارفی داریم در فلسفه خود ما و معارفی داریم از اهل بیت به ما رسیده و از قرآن به ما رسیده. ما این در دنیا اگر بخوایم تبیین خرد پسند ازش داشته باشیم، آیا همین لباس منطقی ارسطو برای قامت کاملا جوره یا نه نگاه میکنیم یه جایش ممکنه تنگ باشه یا آستینش کوتاه باشه؟ و این که در طول تاریخ خودمان این همه دست به رفو زده شده، دست به نوآوری زده شده. مثلا در مبحث حمل شما نگاه بکنید، جناب ملا صدرا میاد میبینه حمل از نظر ارسطو اصلا کشش چیز نداره، کشش تبیین بسیط الحقیقه رو نداره، میاد به حمل یک چیز جدید، نوع جدید میافزد، حمل حقیقت بر رقیقت. ما نداریم در ارسطو، ما فقط حمل اولی داریم، حمل شایع ثنایی داریم، اینا رو در ارسطو حمل حقیقت رقیقت ایشون اضافه میکنه ملا صدرا. بعد علامه جوادی آملی اعلی الله مقامه، ایشان حمل ظاهر و مظهر رو حتی میگن حمل حقیقت رقیقت هم نمیتونه نظریه وحدت ملا صدرا رو تبیین کنه، میگه حمل ظاهر و مظهر. این منطقیه، یعنی به مناسبت به تناسب توسعه حکمت باید منطق توسعه پیدا کنه تا اون بتونه تبیین خردپسند بکنه. من چالش و دغدغه فکریم اینه. مثلا ما که اصلا ارتباط اینو شهید مطهری هم تصریح میکنن، میگن ما مثلا با روش شناسی و منطق در غرب، حالا کانت رو ایشون مثال میزنن، میگه نوآوری خیلی خوبی داشتن، ما با این قسمتش مخالفتی نداریم. یعنی لزومی نداره که شما حتما اگر مثلا با فلسفه های غرب، حالا چه فلسفه های مدرن چه پست مدرن، فلسفه های تحلیلی هرمنوتیکال اینا مشکلی داشته باشید، بگید ما چون با اونها مشکل داریم پس منطقشون هم بذاریم کنار. خود شهید مطهری میگه تو من خوبه منطق و روش شناسیشون رو بریم ببینیم. من به ذهنم میرسه که شاید بد نباشه یه نگاهی بکنیم، حالا توسعه هایی در کشور داره اتفاق میفته، الان در رشته هایی تاسیس کردن، اصلا رشته منطق تاسیس کردن در چندین دانشگاه و همونو منطق های جدید رو یاد میدن و فلسفی هم اصلا گروه فلسفه در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان اینا تشکیل دادن، حتی در حوزه الان درس منطق جدید گذاشتن، دانشگاه منطق جدید. چه بسا اگر پژوهش هایی صورت بگیره، واقعا من پاسخش نمیدونم، یعنی من یه نفری که فرصت نکردم عرض کردم، ما در حد یکی دو تا مقاله و اینا امکان سنجی کردیم. و البته همه جا من گفتم به معنایی که ما منطق ارسطویی که منطق هزار ساله ما هست کنار بذاریم نیست، من اصلا با این موافق نیستم، چون میراث کهن در واقع عقلی و تفسیری ما بر اساس منطق ارسطویی هست، لذا به نفع ما نیست کنارش بذاریم. ولی اگه در کنار اون بتونیم از توسعه هایی استفاده بکنیم، چه بسا دستمون باز باشه برای تبیین یه سری معارف.